بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بس در جامعه واجب تخییری بود. عرض شد که مرحوم آقای آخوند بر اساس قاعده عقلیه استنباط کردند که یک جامعه واحدی بین افراد واجب تخییری وجود داره که او در حقیقت منشأ سقوط غرضه. ما آنچه را که در روایات یا در آیات از افراد واجب تخییری ذکر شده، اینها در حقیقت مصادیق اون جامعه واحدند. بعد فرمود ممکنم هست که منشأ واجب تخییری آن باشد که دو عمل هر کدام مصلحت ملزمه دارند، اما در مقام جمع بین این دو مصلحت ملزمه تضاد برقراره و نمیتوان هر دو را جمع کرد، ولذا مولا مخیر میکنه که در مقام تضاد این دو مصلحت ملزمه مکلف یکی از اون دو را اتیان کنه. خب این یک جامعی بود که مرحوم آقای آخوند فرمودند و با اشکالاتی که بر فرمایش ایشان شد آخرین جامعه را هم که مرحوم استاد خویی به تبع آقای نائینی درک کردن و آن این بود که گاهی جامعه بین افراد جامعه مقولی است، مثل صلات و صیام و زکات، و گاهی ممکنه که جامعه بین چند فرد واجب یک جامعه انتزاعی باشه. همونطوری که معقول است امر به جامعه مقولی مثل اقیم الصلاة یا من شهد منکم الشهر فلیصمه یا من استطاع الیه سبیلا یجب علیه الحج، همینطور معقول است که امر متعلق به یک جامعه انتزاعی شود. با اون احد الامور الثلاثه یجب علیک ایها المکلف عند افطار شهر رمضان یجب علیک احد الثلاثه یا یجب علیک احد الامرین. جامعه انتزاعی نیز میتواند متعلق امر یا متعلق نهی قرار بگیره. اشکالی که بر این جامعه انتزاعی شد اون بود که ممکن نیست امر و نهی تعلق به یک شیء انتزاعی بگیرند، زیرا یک امر انتزاعی واقعیتی جز یک امر ذهنی نداره، در حالی که باید متعلق امر و نهی عملی باشه، فعل حقیقی باشه که مولا طلب کنه در امر ایجاد اون مقوله را و در نهی طلب کند ترک وجود اون مقوله را. امر انتزاعی قابل برای تعلق طلب به اونیست، همون طوری که اراده تکوینیه تعلق به یک امر انتزاعی نمیگیرد، چون که مقصود از اراده تکوینی ایجاد کینونت و ایجاد وجود اذا اراد الله لشیئن ان یقول له کن فیکون، اون شیء را در اراده تکوینی ایجاد میکنه یا اعدام میفرماید. باید متعلق اراده تشریعی نیز یک امر واقعی و یکی از مقولات جواهر یا اعراض باشه. ممکن نیست به یک امر ذهنی که ماوراء ذهن وجودی در خارج ندارد امر نه به چنین وجودی تعلق بگیره. علاوه بر این که پیوسته امر ناشی از مصالحی است که در متعلق امر و نه ناشی از مفسده است که در متعلق نهی، مفسده و مصلحت قائم وجود انتظائی ابدا نیستند تا اینکه مولا اراده تشریعیش به یک امر ذهنی و انتظائی تعلق بگیره، بلکه ناگزیر چون غرض از امر ایجاد ما فیه المصلحه است و غرض از نه ترک ما فیه المفسده است و مصلحت و مصلحت دو امر واقعی قائم به دو شیء موجود خارجی است، بنابر این معنا نداره که شما بفرمایید متعلق امر نه احدهما یا احد الثلاثه است که یک امر انتظائی محض. خب معلومه در قضایای حقیقیه مثلا مولا میگه لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، یعنی حکم را برده روی حقیقت علی تقدیر الوجود. خودتون میگید اونی که مفروض فرض شده وجودش، یعنی مستطیعی که فرض وجودش در خارج شد، بر چنین مستطیعی عمل حج که یک عمل خارجی است واجبه. در اینجا شما میگید بر شخص مفطر شهر رمضان احد الامرین یا احد الثلاثه واجبه. میگیم احد الثلاثه در حقیقت یک مفهوم انتظائی بیشتر نیست، نه دارای مصلحت و مفسده است و نه متعلق اراده تکوینی یا اراده تشریعی قرار میگیره. یعنی یکی از این، خب بله حالا عرض میکنم، بسیار خوب عرض کنم حضورتون که پس مسئله اشکال این که مصلحت و مفسده به مفهوم انتظائی قائم نمیشه، اراده تشریعی مانند اراده تکوینی است به یک امر انتظائی تعلق نمیگیره، زیرا اراده تشریعی برخاصی از مفسده و مصلحت، مصلحت و مفسده هم در امور انتظائی نیست بلکه در امور واقعیه. این اشکال را که کردن از دیرباز من دیدم مرحوم آینه‌آینی کرده و بعد شاگردان هم غالبا نپذیرفتن، اما در بین استاد خویی همون برهان آینه‌آینی را قبول کرده. می‌فرمایند به این که اراده تشریعیه مازاد از اعتبار نیست، زیرا اراده تشریعیه یا وجوب است و یا مثلا حرمت و یا سایر احکام تکلیفیه که همه امور اعتباری هست و قیام امر اعتباری به امر انتزائی امر محالی نیست. همونطوری که صحیح است اعتبار کند صلات را بر ذمه عبد یا اعتبار کند حرمان عبد را از شرب خمر، مانعی نداره که اعتبار کند احد الامرین را بر ذمه مکلف. از این جهت میگن چون خود وجوب و یا حرمت و یا سایر احکام به طور کلی امور اعتباری هستند، قیام اعتبار به امور انتزائی نیز معقوله، همونطوری که قیام حلیت به تملیک یا قیام ندب به زوجیت که یک امر اعتباری است مسلما جائزه و ممکنه. و اما این که فرمودید باید متعلق امر و نهی دارای مصلحت باشند، میگیم بله، متعلق امر و نهی یکی از دو امر یا یکی از سه چیزی است که در کفاره خصال کفارات. در این متعلق مصلحت وجود داره و جامع انتزائی مشیر به همین مصلحت و ذات مصلحت و ذات مصلحت است. یعنی در حقیقت قائم است مصلحت به اون چه که مصداق احد هماست یا مصداق احد هاست، نه اینکه به مفهوم ذهنی مصلحت قائم باشه. تا شما بگید مصالح و مفاسد بر موجودات خارجی تعلق میگیره، میگیم ما هم قبول داریم که مصالح و مفاسد بر موجودات خارجی تعلق میگیره، ولیکن مولا به عنوان یک جامع مشیر به عهد الامرین امر میکنه و در نتیجه ایجاد عهد الامرین به همون شیئی است که دارای مصلحت و مفسده باشه. پس نگید به این که مصلحت و مفسده امر واقعی است و قائم به امور انتزائی نمی شود. میگیم درسته قائم به مصادیق این امر انتزائی میشه، به مقصود از طلب امر انتزائی هم همانا ایجاد مصداق احد الامرین، که مصداق احد الامرین در حقیقت حاوی و جامع مصلحت. بنابراین محضوری میتوان گفت که در این فرمایش وجود نداره و اشکالی نداره که ما بیم بگیم جامع مقولی نیست، بلکه یک جامع انتزائیه. منتها اشکالی که بر آقای آخوند استاد وارد کرد که اگر هر کدام دارای مصلحت باشه پس عند ترک مستلزم تعدد عقابه، اون اشکال را ما در بیان آقای فاضل رحمت الله علیه رد کردیم. گفتیم ممکنه مصلحت در هر یکی از افراد احد الامرین یا احد الثلاثه وجود داشته باشه ولی تضاد نباشه، بلکه با قیام یکی اون مصالح دیگر لازم الاستیفا نباشه، نه اینکه شما بگید اگر بنا شد هر کدام مصلحت ملزم داشت پس ترک هر دو مستلزم تعدد عقابه. میگیم بله هر کدام مصلحت ملزمه دارن، اما با اتیان یکی دیگه مصلحت ملزمه دیگر ضرورت نخواهد داشت. و اگر این طور بود قابل برای این نیست که با تعطر که هر دو دو عقاب بشه، زیرا اینکه یک عقاب بیشتر نیست و اون ترک کل نه ترک کل واحدن واحدن هست. حالا اینم یه جامعه است که ایشون میگه الا ما فیه من الکلام، بعد از ذالک یقو الکلام در مطلب بعد. مطلب بعد این است که آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است ام لا؟ مسئله گذشته گفتیم اثر عملی در استنباط نداره، بعد از اینکه مسلماً واجب تخییری یک امر عرفی و عادی است، حالا بیایم در حقیقتش بحث کنیم و این عرض کنم قیل و قال ها گفتیم جز ثمره عمل علمی چیزی بر او بار نشد. بعد از اینکه وجدان و عرف حاکم است به واجب تخییری، لذا دیگه این بحث ها ثمره عملی نداشت. اما یک بحث در اینجا دارای ثمره عملی است، من تخییر بین اقل و اکثر. آیا درست است که بگیم واجب است یکی از دو شید یا یک تسبیح در رکعت ثالثه و رابعه و یا واجب است سه تسبیح؟ و هاکذا آیا واجب است در هر یک از اذکار رکوع و سجود سه تا سبحان الله گفتن، یا به قول بعض از معاصرین قدس الله روحه یک مرتبه سبحان الله هم گفتن مجزیه؟ آیا براستی بین اقل و اکثر هم تخییره یا خیر در اقل و اکثر فقط واجب اقل است و اکثر از اقل مستحب، نه اینکه عدل واجب تخییری باشه؟ کدام یکی از این دوست؟ مسلم است که برای مثلا کسی که در حارالحسین صلوات الله و سلامه علیه باشه یا کسی که در مسجد النبی و مسجد الحرام و مسجد کوفه باشه، بلا ریب تخییر است بین اقل و اکثر، یا دو رکعت بخوان یا چهار رکعت. تخییر یک تخییر واقعی است، کسی حق نداره که سه رکعت بخوانه یا مازاده بر چهار رکعت بخوانه. مسلماً یا باید در رکعتین توقف کنه و یا قطعاً چهار رکعت بخوانه. آیا براستی این از قبیل تخییر بین اقل و اکثر است یا خیر این تخییر بین المتباینین؟ بیان ذلک این است که بلا ریب تخییر بین المتباینین الا ما شاء الله، مثل تخییر در خصال کفارات، این درش بحثی نیست. اما بین اقل و اکثر هم مثل صلات ظهر در مواطن تخییر، آیا اینجا از قبیل تخییر بین اقل و اکثر است؟ آقای آخوند میگه بله، میتوان تخییر بین اقل و اکثر هم باشه. ابتداعا چرا اساسا این بحث مطرح شده؟ به خاطر این مطرح شده که گفتن اگر بنا شد مصلحت ملزمی در کار باشه، خب به مجردی که اقل را که عدل واجب تخییریست اتیان کرد، اون مصلحت ملزمه و غرض حاصل شده، دیگه معنا نداره که منتظر اکثر باشیم. زیرا اگر مثلا صد آمد، 90 هم پیش ماست. مسلمه که ما اگر بنا شد 3 تسبیح میخواییم بخوانیم در رکعت 3 و 4، خب قبل از او 1 تسبیح انجام شده و به قول شما 1 تسبیح عدل واجبه. خب اگر عدل واجبه، معناش اینه که به مجرد تحقق اولین تسبیح عدل واجب حاصل شد و مصلحت هم به دست آمد و غرض مولا هم حاصل شد، دیگه اون 2 تسبیح بعد نمیتواند محصر غرض ملزم باشه، میتونه محصر یک غرض مندوبی باشه، اما محصر غرض ملزم که قبلا به تسبیح واحد حاصل شده نمیتوانه باشه. این مثل معروفی که در فارسی میگن چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. خب وقتی که 3 تسبیح آمد، قبل از او 1 تسبیح آمده و 1 تسبیح عدل واجبه، با اتیان به عدل واجب تکلیف ساقط میشه. معنا ندارد که بگیم باز هم 2 تسبیح دیگر به عنوان جزء واجب واجب باشه. خب پس چطور در تخییر بین 2 رکعت و 4 رکعت پذیرفتید با اینکه 2 رکعت و 4 رکعت از قبیل اقل و اکثر؟ 2 رکعت اقل، 4 رکعت اکثر. جواب این است که فاضل معاصر، این 2 از قبیل متباینینند، نه از قبیل اقل و اکثر. توضیح ذالک، این که ما در منطق خونده ایم ماهیت به شرط لا با ماهیت به شرط شیء متباینند، ماهیت لا به شرط با ماهیت به شرط شیء و به شرط لا تباین نداره، اما ماهیت مقید به شرط لا به عدم با ماهیت مقید به وجود غیر، این 2 متباینینند. در مسئله تخییر در رکعات در نواطین 4 گانه اونجا تخییر بین دو رکعت به شرط لای از زیادی است و یا دو رکعت به شرط شیعه، یعنی به شرط دو رکعت دیگره، لذا اونجا از قبیل تخییر بین المتباینین است نه از قبیل تخییر بین اقل و اکثر. ولذا به آقای آخون عرض می کنیم این که شما می فرمایید تصور تخییر بین اقل و اکثر معقوله، زیرا ممکن است ماهیت به شرط لای از زیادی باشه تا اقل بشه، ممکنه به شرط شیء باشه تا اکثر باشه، میگیم این معقوله، اما این از قبیل تخییر بین المتباینینه، نه تخییر بین اقل و اکثر. پس در تسبیحات ثلاثه رکعت سوم و چهارم اینجا مثل بزنید به تخییر بین یکی و ستا، که تخییر بین اقل و اکثر باشه. میگیم خیر، اینجا که درست مثال شما، اما تخییرتون غلطه، زیرا به مجرد اینکه یک تسبیح اتیان شد، خب مصداق مأمور به حاصل شده و ناگزیر با اطاعت امر، امر ساقط میشه. امر به عهدهما بود یا امر به کل منهما بود، علی مبانی که در واجب تخییری گفتیم. خب بنابراین اگر حاصل شد غرض به یکی، دیگه معنا نداره که باز هم امر باقی باشه. بله همه مالی خب بله همچه حرفی نمیدنه. این که شما میفهمید و این که شما میفهمید که آخوان نمیخواد بگه، میگه که تخییر بین اقل اکثر به شرط لا و به شرط شیء ممکنه. میگیم اونجا از قبیل تخییر بین اقل اکثر نیست، بلکه اون از قبیل تخییر بین متباین اینه. بنابراین حق اینه که در اقل و اکثر اگر بس قبیل ماهیت لا به شرط و به شرط شیء باشد، تخییر غلطه، زیرا ماهیت لا به شرط به اولین فرد تحقق پیدا میکنه و با تحقق ماهیت لا به شرط امر ساقط میشه. معنا نداره که بگیم باز هم باقی است امر تا جناب عالی دو تا دیگر را اضافه کنی. مسئله بعد اینا تقریبا روشن. مسئله بعد واجب کفاییه. واجب کفایی هم گیر کردن اصولیین، همونطور که در واجب تخییری به حسب مقام ثبوت مشکل داشت و بزرگان در مقام تصحیح برآمدند، در واجب کفایی هم همین اشکال هست. چرا؟ از یک طرف مسلم است که در واجب کفایی اگر یه نفر قائم شد، تکلیف از باقی ساقطه و دیگه تکلیفی بر باقی ثابت نخواهد بود. از طرف دیگر اگر همگان ترک کنند، همه معاقبند. خب سوال اینه که اگر یک تکلیف است، چرا دیگران بر مخالفت معاقب باشند؟ اگر تکلیف انحلالی و متعدد، چرا با اتیان یک نفر باقی تکلیفشون ساقط بشه؟ فضلا، آیا اگر یه نفر ماه رمضان روزی گرفت از باقی تکلیف ساقطه؟ کلا، زیرا اینجا تکلیف انحلالی است و به هر فرد فردی واجب است که عمل انجام بده. خب اگر بر هر فرد فرد واجب باشه، قیام یک نفر موجب سقوط تکلیف دیگران نمیشه. اگر بر یک نفر تکلیف واجبه، چرا پس با مخالفت همه عقاب بشن؟ از این که میبینیم با مخالفت همه معاقب میشن، پس معناش این است که تکلیف منحل میشه به تعداد مکلفین. از یک طرف میبینیم اگر یه نفر قائم شد از باقی ساقط میشه، پس معلوم میشه که تکلیف متوجه یک فرده. چطور جمع کنیم بین این دو را؟ استاد خویی میگه همونطوری که ما جامعه انتزاعی را در متعلق تکلیف تصور کردیم، همین جامعه انتزاعی را در موضوع تکلیف یعنی در مکلف هم نیز تصور می کنیم. خب فضلا، در مورد واجب تخییری ایشون فرمودن که وجوب و غرض مولا قائم است به جامع انتزاعی. خاصیت جامع انتزاعی هم این بود که با اتیان به یک فرد غرض حاصل میشد و عام ساقط میشد و با ترک همه اطراف عبد مستحق عقاب بود. حالا همین جامع انتزاعی را در موضوع تکلیف یعنی در مکلف در نظر بگیری. گاه تکلیف متوجه است به احد المکلفین و گاه تکلیف قائم است به جامع بین مکلفین. اگر موضوع تکلیف یک مکلف باشد، این میشه واجب عینی. حالا یا تکلیف به تعداد مکلفین منحل بشه به حیثی که هر مکلفی یک تکلیف مستقل داشته باشه، مثل فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، معنیش که کل واحد اذا اراد الصلاة یجب علیه غسل وجهه و یده و مس رأسه و رجله. خب اگر بازگشت تکلیف به انحلال باشه، ناگزیر هر یک از مکلفین مکلف به تکلیف مستقلند و قیام یک نفر موجب سقوط تکلیف خودش فقط میشه، نه تکلیف دیگران. اما اگر تکلیف به صرف الوجود مکلف قائم باشه، ای عبید من، بر شماست که یه نفر برای من آب خوردن بیاره، این آوردن آب موضوع تکلیفش و من تعلق به تکلیف صرف الوجود عبده، یکی از این ده عبد متعلق تکلیفه. صرف الوجود با هر یک از عبید قابل انتباقه، لذا اگر یه نفر قائم شد بسیار خوب، موضوع قائم شده و تکلیف انجام گرفته و در نتیجه ساقطه. اما اگر هیچ کس قائم نشد همه معاقبند، زیرا صرف طبیعی مکلف و صرف طبیعی عبد بر هر یک از ده نفر صادقه، لذا چون به هر یک صادقه اگر هر کدام معصیت کرد مستحق عقاب میشه. میگیم همون طور که در واجب تخییری قائم شد به احد الامرین، اینجا هم به احد المکلفین علی سبیل تردید قابل للکلام تتمه، والحمد لله.